أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاء شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. روز روزه بگیرد که 31 روز اولش پی در پی باشد. این تکلیف کسی است که عمدن تا اذان صبح غسل نکند و معذورم نباشه و تیمم هم نکنه. اما اگر شخص معذور باشه از غسل کردن و معذور از تیمم کردن هم باشد، در این صورت روزه او باطل نمیشه، مگر اینکه عذرش فراموشی باشه. اگر فراموش کرده باشه جنابتشو و با حال جنابت وارد اذان صبح شده باشه، معصیت نکرده، گناه نکرده، اما این حالت برای او اگه پیش آمده، باید بعد از ماه مبارک رمضان یک روز قضا بکند، ولی کفاره به عهده‌اش نیست. این مال فراموشی. اما اگه عذر دیگری داشته باشه، مثلا فرض کنی این شخص غسل کرده ولی حواسش نبوده، یه مانعی به بدنش هست و غسلش کامل نبوده و متوجه نبوده، این شخص اگر بعدن بفهمه که غسلش صحیح نبوده ولو با حال جنابت وارد اذان صبح شده، اما عذرشم فراموشی نیست بلکه عذرش یه چیز دیگه است، اینجا روزه او صحیحه، نه قضا داره نه کفاره. پس در حقیقت کسی که غسل نمی کند تا اذان صبح و جنوب هست، کسی که غسل نمی کند تا اذان صبح در حالی که می دونه جنوب شده و تیمم هم نمی کنه، این شخص اگر عمدن با علم و عمد این کار رو نکنه، معصیت کرده، قضا هم داره، کفاره هم داره. اگر کسی متوجه جنابتش بشه ولی فراموش کنه غسل رو تا صبح بشه، معصیت نکرده ولی روزش باطله و ولی کفاره نداره. اگر کسی متوجه جنابتش شد و غسل نکرد، یعنی غسلش کامل نشد یا به هر صورت عذری بود غیر از فراموشی، تیمم هم نکرد، اگر این حالت بود مثل همون که در بدنش مانعی هست، در این صورت هم روزش صحیحه و نه نیاز به کفاره داره نه نیاز به قضا داره. اینا مال آدمایی است که متوجه جنابتشون شدند در شب. اگر کسی اصل جنابتشون نفهمد تا بعد از اذان صبح، بعد اذان صبح متوجه شد در ماه مبارک رمضان، تأکید میکنم تو ماه رمضان، بحث غیر ماه رمضان جداست، در ماه مبارک رمضان اگر بعد از اذان صبح جنابت خودش رو متوجه شد، اینجا روزش صحیحه و قضا و کفاره هیچ کدام بر عهده او نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راویه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ما هیه نار حامیه. خب از ترجمه سوره تکاثر فارغ شدیم. ترتیب قرآن هایی که فعلا به شکل تدوین شده در اختیار ماست، سوره بعدی او یا از آخر که داریم میاییم میگیم بعدی و الا سوره قبلی او طبق ترتیب سوره قارعه است. خب قارعه یعنی چی؟ قارعه از ریشه قرع میاد. سابق در خانه ها کوبه ای داشت که این کوبه رو می زدن، محکم هم می زدن تا صدای او بلند میشه. اینو میگن قرع. زدن، نه زدن آهسته بلکه کوبیدن با شدت، اونو میگن قرع. القارعه، ملقارعه و ما ادراک ملقارعه، آن کوبنده، اون حادثه کوبنده که قیامت باشه، که ضربه شدیدی وارد میکنه. ملقارعه، اون قارعه و اون ضربه شدید چیه؟ و ما ادراک ملقارعه، چه چیزی تو را آگاه کرده است درباره این قارعه و این کوبنده شدید؟ تو که نمیدونی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. من یه ترجمه سریعی بکنم تو بعد برگردم به ابتدای سوره. اون روز مردم مثل فراش مبثوث هستند. فراش یا به ملخ گفته میشه در زبان عرب، یا به این پشه های خیلی ریزی میگن که وقتی چراغ روشن میشه تو تاریکی میان دور چراغ همینجوری یه توده ای از این پشه ها هم میپیچن. تک تک این پشه ها رو میگن فراشه، با تای در آخر فراش، جمعش میشه فراش. این ریزه هایی که این پشه های ریزی که خیلی هاشونم بعد حالا در اثر چه حادثه یه نمیدونم تو خود آتیش میفتن. لذا اگر چراغی باشه شما میبینید ظرف زیر چراغ خیلی وقتا مقدار زیادی از این پشه ها توش افتاده. این پشه ها رو میگن فراش، که وقتی شما نگاه میکنید حرکات نامنظم تقریبا به حالت سرگردانی و حیرت رو دارن. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اون روز مردم مثل یه توده پشه میمونن، یا یک تعداد زیادی ملخ که پخش شدن. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مانند پنبه زده شده پوش داده شده. این چنین میبینی پوک میشن، خرد میشن. این چنین و تکون الجبال کالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة الرابیه. دو دستن مردم، یه عده هستن که میزان عملشون سنگینه، یعنی حسناتش سنگینی میکنه. فهو فی عیشة الرابیه، اینا در یه زندگی رضایتمندانه هستن. و اما من خفت موازینه، اونایی که ترازوی عملشون سبکه، اعمال خیرشون کمه، و امه هاویه، اینا این اشخاص جایگاهشون هاویه است. ام به معنی جایگاه به کار میره، مسکن. اینا مسکنشون اونجاست. فا امه هاویه، البته معنی اصل و ریشه هم داره، معنی مادر هم داره، ولی در اینجا گفتن معنی مسکن میده. می شود به معنی اصل هم گرفت، ولی حالا باشه یه وقت دیگری. جایگاه افرادی که میزانشون اعمال خیرشون کمه، اینها جایگاهشون حاویه است. بعد خدا می فرماید و ما ادراک ماهیه، چه چیزی تو رو آگاه کرده از حاویه؟ حاویه نار حامیه، یا آتش سوزاننده است. این ترجمه یا قریب به ترجمه کل این سوره. خب چند تا سوره ما معدود داریم توی قرآن که از ابتدا تا انتهاش راجع به یه موضوع، این سوره قارعه هم از همون موارده که کلش راجع به قیامته. اما قیامت قارعه نامیده شده، قارعه یعنی کوبنده به شدت که میاد میکوبه افراد رو. خدا میفرماید که و ما ادراک ما القارعه، تو چه میدونی چه چیزی تو رو آگاه کرده از قارعه؟ اینجا تو پرانتز عرض کنم این جملات کنایه است از بزرگی حادثه، نه از اینکه حتما پیغمبر خدا نمیداند. توی گفتار گاهی ما میخوایم بگیم چقدر حادثه بزرگه، میگیم چه خبر داری از اون حادثه، با اینکه طرف خبر داره ولی میخوایم عظمتش رو یاد بکنیم برای شنوندگان. خدا خیلی از حوادث قیامت رو به پیغمبر نمایانده است، پیغمبر دیده است، به او خبر رسیده است، خود خدا هم به او گفته است. هر علمی چه از جنس غیب باشد، چه از نوع و جنس شهادت، آشکار باشه یا پنهان، کسی بخواد علم پیدا کنه خدا باید اجازه بده. این خداست که پیامبرش رو آگاه کرده از حقایق عالم. اما اینجا خدا میخواد به یک نکته اشاره کنه که بزرگی قیامته. مخاطبان عمومی قرآن که مردمان عادی هستن، قیامت رو سبک نگیرن، فکر کنن که خیلی ساده است. خب یه حادثه است شبیه بقیه حوادث، دیگرها شنیده است، این هم شنو، یه قصه است. نه، داستان یه چیز دیگه است. و ما ادراک ما القارعه، این یک کوبیدنی است که با بقیه چیزا تفاوت داره، اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. کما اینکه در آخر همین سوره در مورد حاویه خدا شبیه همین بیان رو داره، و ما ادراک ببخشید فامه حاویه و ما ادراک بن یادم رفت آیه رو، صلوات میفرستیم. و ما ادراک ماهیه، تو چه میدونی که حاویه چیه؟ هر چه پیغمبر خدا میداند که قطعا میدانسته، چون این قبل از این سوره کل خدا سوره های نازل کرده و بحث های راجع به قیامت داره تو سوره های قبل از این. پس این عبارات نشون میده که پیغمبر خدا در اینجا گرچه مورد خطابه، ولی این عبارات میخواد بیان بکنه بزرگی قیامت رو و عذابهای قیامت و حوادث قیامت رو، نه اینکه به اینا کسی استناد کنه بگه پیغمبر خدا علم غیب نداره چون خدا میگه چه چیزی تو رو آگاه کرده. نه،
کنایه از بزرگی این حادثه است. کما اینکه در مورد شب قدر هم ما داریم که و ما ادراک ما لیلة القدر، شب قدر چه چیزی تو را آگاه کرده راجبه ارزش او، یعنی یه شب فوق العاده بزرگی است که ارزشش بعد خدا می‌فرماید از هزار ماه هم فراتر هست و بالاتر، یعنی عمل صالح در اون شب از عمل صالح در هزار ماه دیگر هم ارزشش بالاتر. خب پس از اسماء قیامتی که قارعه است و اینکه کوبنده است به شدت و کسی هم خیلی نباید این رو با بقیه چیزا مقایسه کنه، این حساب جدایی داره، اصلا و ابدا نمیشود با حوادث کوبنده دیگر مقایسه کرد، به هیچ وجه با اونها مقایسه نمیشه. در روایت داره که دعایه اول سوره مبارکه حج که نازل شد شبانگاه بود و پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشتن با یه جمعی از اصحاب جایی می رفتن تو بیابان. وقتی حالت وحی بر حضرت دست داد و حضرت از این حال بیرون آمدند و شروع کردن این دعای را تلاوت کردن، چنان در خود اون حضرت و در اصحاب تأثیر کرد که حالت عجیبی بود. اون دعای این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مربعة عما اربعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. ای مردم، تقوا پیشه کنید از خدای مالکتون و پروردگار شما، به درستی که زلزله قیامت یه چیز بزرگیه. اون روز رو شما اینجوری خواهید دید: تذهل کل مربعت عما اربعت، هر زن بچه شیردهی نسبت به بچهش غافل میشه، نسبت به بچهش غافل میشه. توی هیچ حادثه دنیوی شاید ما نتونیم یه هم چیزی رو سراغ بگیریم، اگه زلزله بشه، اگه آتش سوزی بشه، اگه آواری بیاد جایی، خانمی اگه بچه کوچک داشته باشه، قبل از این که بگه خودم میگه بچه‌م، درسته؟ از بچهش غافل نمیشه. حتی این خانم ممکنه وقتای دیگه خیلی ترسو باشه، اما اونجا به شدت با جربوزه میشه، حتی میره تو آتش که بچهش رو در بیاره، با اینکه با خطر قطعی مواجهه، اما یادش نمیره بچهشو. اگرم نتونه کاری بکنه برای بچهش، مثل اسفند توی اسفندان بالا پایین میپره، اصلا نمیتونه غافل بشه. اما قیامت اثرش اینه: تذهل کل مربعت عما اربعت، همه زنان بچه شیرده اصلا یادشون میره بچه داره، غافله، نه که یادشون میفته ولی رها میکنن، اصلا یادشون. و تبع کل ذات حملن حملها، اگر خانم اونجا باردار باشه، از شدت ترس سقط میکنه. بعضی زن ها اصلا خیلی شیر دلن، خیلی، ولی هیچ زنی اونجا این چنین نیست که بتونه مقاومت بکنه. و تبع کل ذات حمل حملها، البته زن حامله اونجا نیست، اینا همش کنایه است از بزرگی حادثه. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، ای پیغمبر خدا تو مردم رو مست میبینی و ما هم به سکارا، ولی اینا مست نیستن. ولکن عذاب الله شدید، این عذاب خداست که خیلی سخته. در روایت داره وقتی که این دعای نازل شد، این کاروانی که در حال حرکت بود خود به خود از حرکت ایستاد. یک پارچه زجه و گریه و ناله شده و اصلا حرکت کردن رو فراموش کردن، همونجا بودن. در روایت داره که این انقلاب حال به گونه‌ای برای آنها بود که یه وقت به خودشون آمدن دیدن هوا روشن شده، نماز صبح هم نخوندن و هنوز یه عده داشتن گریه میکردن، یه عده‌ای گریهشون تموم شده بود، فقط مبهوت مونده بودن به یه نقطه. اینا انقدر مشغول بودن که حتی متوجه نبودن که از پشت این حیواناتی که دارن بار اینها رو میبرن، بار حیوان رو بردن بذارن زمین، بار رو بذارن زمین. این حیوانای زبون بسته بار رو پشتشون بوده، همینجورا وایسادن. اینام صاحبان این حیوانات همچنان تو حال خودشون بود. خب البته اینا چیزاییست که توی روایات ما هست، تو آیات قرآن هست و قابل انکار نیست، ولی همونطور که اون روایت از وجود مقدس امام مجتبی رو خوندم، برای یه عده‌ای اثری ندارد. و اونا کیان؟ اوناییست که تو این روایت حضرت فرمودن من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبه، آدمی که شیفته دنیاست، آدمی که حب دنیا در دلش رسوخ کرده، خوف آخرت از قلبش میره یا اصلا نمیاد، اگه اومده هم میره. درست، اینا تأثیری نمیکنه. و ما ادراک ما القارعه، چیه اصلا این قارعه؟ اون چیزی که میخواد بکوبه چیه؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اون روز مردم مثل یک توده پشه‌ای که سرگردان و حیران به این سمت و اون سمت فرار میکنن. خب قرآن در آیه دیگری در سوره مبارکه قمر این رو این چنین وصف میکنه، یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، اینا از قبر که پا بیرون میگذارند و به صحنه قیامت که میان، کأنهم جراد منتشر، شروع میکنن به فرار کردن. هر کی به یه سمتی فرار میکنه، مثل یه توده پشه میمونن که تو هم همینجوره بالا کسی نگاه کنن، همینجوره تو هم لول میخورن، دارن فرار میکنن. یه مدتی فرار کردن ادامه دارد تا اینکه بعد میفهمن نه، همه جا همینه، از اینجا نمیشه گریخت، لذا وای میستن اونجا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یا مثل یه توده پشه یا یک توده ملخ همینجور به این سمت و اون سمت میدوند و میخوان بگریزن، ولی در حقیقت گریزگاهی وجود ندارد. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، این کوه‌ها که سخت در این چیزهایی است که رو کره زمینه، این کوه‌ها چنان نرم میشه انگار که یه پنبه زده شده است، اینجوری نرم 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 میشه. صحنه قیامت این گونه است. از آیات قرآن برمیاد که آبها همه از بین میرن، تبخیر نمیشه، آب آتش میگیره. از نظر علم شیمی فیزیک اینا، از آب اگر وقتی بله یه تجزیه گویا توش صورت بگیره، هیدروژنش اگر درجه حرارت حدود 700 درجه پیدا بکنه، خود این آب آتش میگیره و آتش فوق العاده ای هم داره این آب. قیامت چجوری میشه؟ آبا تبخیر نمیشه بره یه جای ابر مثلا تشکیل بشه، آبا آتش میگیره. بحر مسجور است، یعنی آتش گرفته است. بعد خب دریاها گودن، این پستی ها باقی میمونه؟ نه، کوه ها متلاشی میشن و میشن هباء منثورا، میشه پودر، میشه شبیه پنبه زده شده. و بعد اون فرازها به این فرودها میاد، یعنی اون بلند خاکهای تو کوها، اینا گرد و غبارش میاد رو این جای دریاها، تمام کره زمین میشه خشکی، تمامش میشه خشکی. و هیچ پستی بلندی هم نداره، کمان که در سوره مبارکه طه فرمود که قاعن صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، یه دشت کاملا هموار، نه پستی درش میبینی نه بلندی، لا ترا فیها عوجا ولا امتا، اینجوری. خب این صحنه قیامته، مردم آنگونه، کوها هم اینجوری، وضعیت کره زمین. خب اینا همش مقدمه است تا بیان به میزان عمل بسنجن. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راویه. انشاءالله اگه عمری و توفیقی بود فردا عرض میکنیم. صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. دیشب وقتی اون جنایت بزرگ رو که بزرگترین جنایت در طول عالم خلقت بود، اون عشق الاولین و الاخرین ابن ملجم ملعون انجام داد، جزو اولین جملاتی که آقا امیر المومنین علیه السلام به زبان جاری کرد، به جای اینکه آه و ناله کنه، به جای اینکه حضرت از درد بنالد، این جمله را فرمود: فوز تو بر بل کعبه. ضربه شمشیر درد فوق العاده ایجاد میکنه، اون هم در روی سر و داخل مغز، اما اونقدر دردهای امیر المؤمنین جانکاه بوده که تو اون موقعیت حضرت فستو و رب الکعبه فرمود، فستو و رب الکعبه. خب آقا امیرالمومنین علیه السلام رو آوردن داخل منزل. این مردم کوفه‌ای که دل اون حضرت رو خون کرده بودن، حالا یه مقدار احساساتشون تحت تأثیر واقع شده، اومدن دور خانه امیرالمومنین علیه السلام که حضرت رو عیادت کنن. جمع شدن پشت در خانه. اسفاق ابن نبات هم که از یاران با وفای امیرالمومنین او هم آمده، میگه ما پشت در خانه بودیم. بعضی از ما شروع کردن گریه کردن با صدای بلند. امام مجتبی علیه السلام آمدن از در بیرون، فرمودن پدرم حال ملاقات نداره، همه تون برید. که رفتن همه، ولی من زانوهام قوت نداشت برم، نمیتونستم برم، استادم. آرام آرام گریه میکردم ولی نتونستم به گریه آرام ادامه بدم. صدای من به گریه بلند شد. مجددن امام مجتبی آمدن بیرون و من فرمودن مگه نگفتم برید؟ چرا ایستادی؟ از کردم خدا میتونه، من نمیتونم برم، پاهم قوت نداره برم تا آقام امیرالمومنین رو نبینم. یه حضرت رفتن داخل و برگشتن، به من فرمودن بیا داخل. آمدم داخل. با امیرالمومنین علیه السلام مواجه شدم. یه چهره‌ای که اونقدر زرد بود که من نفهمیدم آیا زردی چهره حضرت بیشتر از یا اون دستمال زردی که به سر مبارک حضرت بستم. آمدم کنار امیرالمومنین نشستم، شروع کردم گریه کردم. در این حال به حضرت عرض کردم آقا اگه میتوانید برای من سخنی بفرمایید. حضرت دست من رو در دستان خودشون گرفتند، به من فرمودند که همونطور که تو آمدی به عیادت من در این لحظات آخر و ساعات آخر و من دست تو رو گرفتم، من هم در ساعات آخر آمدم محضر مقدس پیغمبر خدا که در بستر افتاده بودند، ایشون هم دست من گرفتند. به من فرمودند که برو مسجد، مردم رو جمع کن، سه تا پیغام به مردم بده. به مردم بگو خدا لعنت کند اون کس که عاق والدین باشه و خدا لعنت کند اون کس که قطع رحم کند و خدا لعنت کند اون کس که کارگر خودش رو حقش رو ضایع کنه، کار بکنه کارگر حقش رو نده. این سه تا جمله رو بگو بیا. من هم رفتم، امیرالمومنین فرمود من رفتم مسجد، مردم رو جمع کردم، جمع شدن گفتن پیغمبر خدا این سه تا جمله رو فرمود، خدا لعنت کند عاق والدین رو، قاطع رحم رو، کسی که اجرت کارگرش رو ضایع کنه. میگه این وسط یه نفر دومی ملعون گفت این جملات معناشو ما درست نفهمیدیم، ما رو جمع کردی این سه جمله رو بگی آخه چه مفهومی داره؟ یا من آمدم تفسیرش از خود پیغمبر خدا شنیدم، پیغمبر دست منو گرفتن فرمودن علی جان من و تو دو پدر این امتی، خدا لعنت کند و کسی که من و تو رو بیازارد. علی جان من و تو رحم این امتیم، رحم معنوی این امتیم، خدا لعنت کند و کسی که با من و تو بد رفتاری بکنه. علی جان خدا من و تو رو مأمور کرد و اجیر کرده تا برای مردم کار بکنیم. ما زحمت کشیدیم برای این مردم. خدا لعنت کنه اون کسی که مزد من و تو رو ضایع کنند. عرضه بدارم یا امیرالمؤمنین، بعد از رحلت رسول خدا این امت کاری کردند که هم مزد شما هم مزد پیغمبر خدا رو یک جا دادند و اون این بود که میان کوچه به همسر شما فاطمه زهرا جسارت کنند. اونا نجیب فریاد زد قنفذ دست زهرا رو گفت. اونا نجیب کاری کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما فاطمه اون ورمی بود که بر اثر انقلاب شمشیر بر روی